آپادانا و بسیاری دیگر اشاره کرد. آثار به دست آمده از محوطه تخت جمشید در موزیم‌های مختلف ایران نگهداری می‌شود، اما یکی از تخصصی‌ترین این موزیم‌ها موزیم تخت جمشید است که بسیاری از اشیاء کشف شده هخامنشیان در آن نگهداری می‌شود.
موزه تخت جمشید دومین موزه تخصصی کشوره که گوشه‌هایی از ناگفته‌های مجموعه پر رمز و راز تخت جمشید رو به نمایش گذاشته.
مهمترین اشیایی که از کاوش‌های باستانشناسی توی تخت جمشید به دست اومده، الواح گلی به خط میخی ایلامی یا فارسی باستان بوده که این سندا نشون میده که پرداخت دستمزد کارگران به چه صورت بوده.
کرنای مفرقی قدیمی ترین و منحصر به فرد ترین اشیاء هخامنشی این موزه است.
جنس کرنا از مفرق و کاربرد اعلام خبر بوده در زمان جنگ، در زمانی که اشخاص عالی رتبه در مجموعه حضور پیدا می‌کردن و در مواقع ضروری بوده که شاید به عموم مردم اطلاع بدن که آقایی خبری رو می‌خوام به عموم برسونم.
اشیاء این موزه هم قدیمی است و جذاب، هم اسنادی حاوی ناگفته‌های مجموعه جهانی تخت جمشید که توجه هر بیننده‌ای را جلب کرده.
اون طرف که مثلا سوختگی‌های تخت جمشید، آثار چیزایی که از زمان اسکندر که حمله کرد به تخت جمشید هستش،
محو تماشاشم. انقدر زیبا و دوست داشتنیه که قابل بست نیست.
یکی دیگر از منحصر به فرد ترین اشیایی که در مجموعه موزه جهانی تخت جمشید قرار گرفته، تنپوچه های سفالی هست که توی مجموعه به دست اومدن از کاوش های باستان شناسی که جهت عبور آب در توی کانال ها و جای مختلفی که برای عبور آب استفاده می شده پیدا شده.
در حال حاضر علاوه بر گالری عکس‌های پژوهشی مجموعه جهانی تخت جمشید، بیش از 170 کتیبه و شیء سفالی، گلی، سنگی و آهنی از دوران هخامنشی در موزه به نمایش گذاشته شده.
امسال بیش از 15 شیء به موزه تخت جمشید اضافه شده که بخشی از این اشیاء در حفاری‌ها و کاوش‌های باستانشناسی سال 1395 و 96 بوده.
این موزه در کاخ اختصاصی ملکه خشایارشاه در مجموعه جهانی تخت جمشید قرار دارد.
افرادی که از موزه تخصصی تخت جمشید بازدید می کنند، علاوه بر دیدن اشیاء تاریخی باستانی در این مجموعه، می توانند با نمونه ای از معماری کاخهای دوره هخامنشی هم آشنا بشن.
موزیم تخت جمشید یا موزیم هخامنشی در خود محوطه تاریخی تخت جمشید واقع شده است و در واقع ساختمان موزیم بنای بازسازی شده یکی از مجموعه کاخهای تخت جمشید است که حدود 2500 سال پیش توسط سلسله هخامنشی بنا شد. موزیم تخت جمشید یکی از زیباترین موزیم‌های ایران است که در دل کاخی زیبا قرار دارد. هرتسفلد، باستانشناس و ایرانشناس، در سال 1932 میلادی یکی از کاخهای موجود در محوطه تخت جمشید را که به خشایارشاه تعلق داشته انتخاب می نماید و با توجه به اسناد تاریخی و تصاویر شبیه سازی شده اقدام و بازسازی این کاخ باستانی می کند. پس از آن اشیاء کشف شده از این محوطه را در این موزیم زیبا قرار می دهد. بنابراین موزیم تخت جمشید که دومین موزیم تخصصی ایران است را می توان قدیمی ترین بنای باستانی ایران دانست که مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. این موزیم مشرف به حیاتی است که در سمت شرق آن کاخ سه دروازه و در سمت غرب آن ساختمان خزانه قرار دارد. در بخش ورودی ساختمان این موزیم ایوان بسیار بزرگی قرار دارد که ستونهای آن با چوب ساخته شدند و دو سر گاو بر روی هر کدام از آن ستونها قرار گرفته است و سقف ایوان را بر دوش خود دارند. پایه این ستون‌ها نیز با سنگ حجاری شده آراسته شده است. در دو سوی دروازه تالار اصلی سنگ‌های یک پارچه با وزن تقریبی 70 تن قرار دارند. این سنگ‌ها بیش از 8 متر ارتفاع دارند و از محوطه تخت جمشید و موزیم انتقال داده شدند. کف تالار با ساروجی قرمز رنگ پوشیده شده است. به همین دلیل فضای داخلی این موزیم را نیز برنگ قرمز ساختند. با گذر از ایوان وارد تالار بسیار زیبای این مجموعه می شویم. تالار 4 ورودی دارد که هر یک از این ورودی ها با نقش های متفاوتی از پادشاهان هخامنشی و خصوص خشایارشا آراسته شده است که همگی از محوطه تخت جمشید به دست آمدند. علاوه بر نقوش مربوط به سلسله هخامنشی، چند نقش بر دیوارهای ایوان و تالار حرمسرا حکاکی شده که متعلق به دوران ساسانی هستند. این نقوش نشان می‌دهند که این بنا در دوران ساسانیان نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته و به احتمال زیاد یکی از این نقوش اردشیر بابکان مؤسسه سلسله ساسانی را نشان می‌دهد. ساسانیان در میانه سال‌های 224 تا 651 میلادی بر ایران فرمان روایی می‌کردند. موزیم تخت جمشید در مجموع شامل 3 تالار است که تالار پیش از تاریخ، تالار هخامنشی و تالار اسلامی نام دارند. در بخش‌های مختلف این موزیم بیش از 170 اثر تاریخی ارزشمند قرار داده شده است. نقش برجسته انسان بالدار، باقی مانده پرده‌های سوخته تخت جمشید، الواح و کتیبه‌های میخی و بسیاری آثار دیگر از جمله آثار به دست آمده از این محوطه است که بسیار منحصر به فرد هستند. با ادامه برنامه ایران گشت و آشنایی با موزیم تخت جمشید در خدمتتان هستیم. در تالار پیش از تاریخ انواع ظروف و مجسمه های سفالی و ابزار سنگی که از تپه های پیش از تاریخ منطقه و به ویژه تلهای معروف تیموران، باکون و نخودی پاسارگاد به دست آمدن نگهداری می شوند. این آثار عمدتاً در حد فاصل بین هزاره چهارم تا هزاره اول قبل از میلاد ساخته شدند. بر دیوار جنوبی این تالار نقش برجسته انسان بالداری است که از روی نقش یکی از کاخهای پاسارگاد قالب‌گیری شده است. در مورد این نقش نظرات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را نقش کوروش و بنابر روایتی ذوالقرنین می دانند و عده دیگر آن را مغی در حال نیایش. اما آنچه همه کارشناسان در موردش هم نظر هستند این است که ترکیب هنر ایرانی و مصری در این نقش کاملا مشهود است. در دیوار شرقی همین تالار قالب گچی کتیبه کرتیر روحانی زردشتی و با نفوذ دوران ساسانی نصب شده که به خط پهلوی ساسانی است و اصل آن در کوهستان‌های سرمشهد کازرون موجود است. در این کتیبه کرتیر از خدمات و کارهایی که انجام داده سخن می‌گوید. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معین اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با معاون صدر اعظم روسیه در امور ساختمانی و توسعه منطقه‌ای پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر نمودند. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و هیئت همراهش در ادامه دیدارها با مقامهای مختلف در مجمع اقتصادی بین المللی کازان با معاون نخست وزیر روسیه در امور ساختمانی و توسعه منطقه‌ای دیدار کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو طرف در این دیدار در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند. بر بنیاد این خبرنامه، ملا عبدالغنی برادر در این دیدار گفته است که حکومت طالبان از روسیه می‌خواهد تا سطح روابط دو جانبه میان کابل و مسکو را ارتقا دهد و به مرحله رسمی برساند تا در کنار عرصه سیاسی پیشرفت‌های عملی در بخش اقتصادی نیز صورت بگیرد. آقای برادر افزوده حکومت طالبان بر روسیه اطمینان می‌دهد که افغانستان به عنوان یک شریک اقتصادی مسئول در منطقه نقش مثبت ایفا خواهد کرد. معاون نخست وزیر روسیه هم در این دیدار گفته است کشورش به منظور گسترش رابط دو جانبه نام حکومت طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و در کنار آن مسکو آماده است در پروژه‌های ساخت شهرها و خانه‌ها با حکومت طالبان کار کند و به افزایش سطح تجارت و همکاری‌های بانکی میان کابل و مسکو تاکید کرده و افزوده که گزارش مفصل این موضوعات را با نخست وزیر و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شریک خواهد کرده تا به منظور تعقیب و تطبیق آن تیم‌های تکنیکی به کابل اعزام شوند. امیدالله قاسمزی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
روسیه که کشورهای بزرگ اقتصادی است و در صورت تعاملات اقتصادی و سیاسی امارات سمی افغانستان با کشور روسیه میتونه نقش مهمی در راستای افزایش اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان شد و همچنان کشور روسیه میتونه سرمایه گذاران خوبی باشه در بخش زراعت، در بخش استخراج معدن در افغانستان که هم سبب میشه تا در راستای اشتغال زایی در افغانستان مسابقه شوه میتونه پویایی خوب اقتصادی در افغانستان به بار بیاره.
همزمان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در حاشیه نشست اقتصادی بین المللی کازان با رئیس جمهور مردوویا نیز دیدار کرده است. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر گفته که فرم اقتصادی کازان فرصت خوبی برای ایجاد همکاری ها میان دو کشور در بخش های زراعت، تجارت، برق و سایر بخش ها فراهم ساخته است و افزوده افغانستان در حال حاضر در بخش های مختلف فرصت های زیاد سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و تاکید کرده که افغانستان علاقمند است تا برای رفع نیازهای داخلی واردات مورد نیاز خود را از مردوویا در بخش های وسایل برقی، مواد ساختمانی، ماشینالات صنعتی، مواد نفتی، گاز طبیعی، آلومینیوم خام و وسایل ترانسپورتی داشته باشد. رئیس جمهور مردوویا نیز در این دیدار گفته است که این دیدار فرصت خوبی برای آغاز و توسعه رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور است و سرمایه گذاران مردوویا آماده کار در بازار افغانستان هستند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله قطب الدین یعقوبی گفتگوی مقامات حکومت طالبان با مقامات کشورهای منطقه را در پویایی اقتصاد کشور و بهبود روند تعاملات منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
در هر کشوری که بر بهبود اقتصادی افغانستان و به خاطر تقویت زیرساخت‌های افغانستان صورت می‌گیرد، این یک فرصت خوب است، به نفع افغانستان است. افغانستان می‌تواند از این فرصت به شکل خوب، به شکل درست و به شکل مفید در شرایط کنونی استفاده بکنه تا ما شاهد یک تحول خوب و یک تحول مثبت در بخش‌های اقتصادی و در بخش‌های اجتماعی باشیم.
بر اساس خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، 5 تفاهم‌نامه در بخش‌های مختلف با حضور معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و معاون نخست وزیر روسیه میان افغانستان و روسیه به امضا رسیده است. بر اساس خبرنامه این تفاهم‌نامه‌ها در پایان مراسم افتتاح فرم تجارتی افغانستان و روسیه در شهر کازان به امضا رسیده. این تفاهم‌نامه‌ها شامل همکاری دو کشور در بخش ترانسپورت و ترانزیت، همکاری‌های تجارتی، اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت و گاز در افغانستان و ایجاد کمپلکس‌های تجارتی، صنعتی، لوجستیکی و تجارت منطقه‌ای می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گذرگاه مرزی آتاری واگه پس از کاهش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد بار دیگر برای آمده شد لاری‌های ترانزیتی افغانستانی باز شد. در پای بازگشایی گذرگاه واگه از 150 لاری حامل کالاهای افغانستان روز جمعه 8 لاری حامل محموله‌های میوه خشک وارد هند شدند. بی کی باجاج رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند گفته است که به زودی لاری‌های بیشتری از این مسیر عبور خواهند کرد. پاکستان در اواخر ماه اپریل در واکنش به محدودیت‌های تجاری اعمال شده از جانب دهلی نو تجارت هند با کشورهای ثالث را از طریق خاک خود تعلیق کرد. مرز آتاری واگه از کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیرهای ترانزیتی به هند است. از 300مین سال روز تولد مخدوم قلی فراغی، شاعر و عارف نامدار ترکمن در ولایت بلخ گرامی داشت به عمل آمد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
از جایگاه ادبی و علمی مخدوم قلی فراغی، شاعر و عارف نامدار ترکمن در ولایت بلخ گرامی داشت شد. همزمان با 300مین سال روز تولد این شاعر، شمار از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و گوشواران زبان ترکمنی اینجا در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گرده هم آمده و از فعالیت‌های ادبی و یاد بود نمودن. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ مخدوم قلی فراغی را از شاعران نامدار زبان ترکمنی و یکی از بنیانگذاران ادبیات ترکمنی می دانند.
این شاعر نه تنها شاعر نوسته و شخصیت روحانی بود، شخصیت حماسی و سیاسی به سلسله مبادل شد و در افکار جوانان و در افکار عامه مردم اینا خیلی کار کردن و شعر سرودن، پیام دادن به خاطر استقلال و آزادی و به اسلام عقیدتی اینا خیلی مبارزه کردن که شعراش هم تا حال زنده هست و این مردم از او یاد میکنن و شعر از این زمانهای متعدد ترجمه شد.
از سوی هم شمار از شاعران و اشتراک کنندگان برپایی چنین نشستهای را در زمینه معرفی شاعران برای نسل جوان تاثیرگذار میدانند. میگویند یاد بود از کارنامه‌های شخصیت‌های علمی راه را برای شاعران عصر کنونی هموار می‌سازد.
بدون شک پاسداشت از بزرگان چون مخدوم قلی فراغی، پاسداشت از فرهنگ و پاسداشت از دانش و خرد و ادبیات و این مسائل هست.
کسی که گذشته خدا، کلانای خدا البته نشناسه، آینده خودم نمیفهمند. به این معنی است که جوانا بهتر است که بزرگای خدا، عالمای خدا بشناسند، چرا که اونا الهام بخش زندگی ماست که باید زندگی اونا را بشناسیم و با اونا معرفت داشته باشیم.
با برگزاری چنین برنامه ها جوانای ما امی نسلای ما، نسلای آینده ما آشنا میشن از گذشتگان خود، از پدر خود، از اجداد خود، از پدر اجدادشان آشنا میشن چگونه اینا تاریخ داشتن، چگونه شاعر داشتن، چگونه حکیم و دانا و دانشمند اینا در سابق داشتن.
مخدوم قلی فراغی شاعر ترکمنزاده ایران است که از بزرگترین شاعران زبان ترکمنی و یکی از مهمترین شخصیت‌های مردم ترکمن به شمار می‌آید. وی در اشعار خود بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی می پرداخت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت در مجامع بین المللی از نیروی دریایی ایران به عنوان ابرقدرت صحبت به میان می آورند. امیر دریادار شهرام ایرانی روز جمعه در سخنانی افسود امروز در مجامع بین المللی از نیروی دریایی ایران به عنوان ابرقدرت صحبت به میان می آورند و کشورهای قدرتمند در دریا خواهان تبادلات تجربه در آموزش با نیروی دریایی راهبردی اردوی ایران هستند. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اگر امروز دشمنان مقابل رهبر معظم انقلاب اسلامی زانو زده و درخواست مذاکره کردند، حاصل تلاش و جوانان ایران است که توانستند در خودکفایی فناوری ها تجهیزاتی به میدان بیاورند و دشمن را متحیر کنند. جنبش حماس اعلام کرد اقدام رژیم صهیونیستی در تشدید بمباران غزه نشان می‌دهد که این رژیم با ارتکاب جنایات پیاپی و بمباران وحشیانه باریکه غزه در ساعات گذشته و بر جای گذاشتن بیش از 250 شهید و صدها زخمی سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی با اتخاذ سیاست زمین سوخته در ساعات گذشته مرتکب جنایات هولناکی در باریکه غزه شده است که در پای آن بیش از 250 فلسطینی به شهادت رسیدند. حماس تاکید کرد دشمن صهیونیستی جنایتکار حملات خونین علیه ملت فلسطین در باریکه غزه را از طریق کشتار پیاپی و بمباران وحشیانه سراسر این باریکه ادامه می‌دهد و با استفاده از سیاست زمین سوخته بمباران گسترده شدید و بی هدف علیه مناطق مسکونی، کمپ‌های آوارگان، شفاخانه‌ها و مساجد با ناامیدی تلاش می‌کند ملت مقاوم فلسطین را وادار به تسلیم کند. بنابر اعلام حماس، حملات فزاینده رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان نشان دهنده اصرار کابینه تروریستی نتانیاهو بر ادامه جنایات نسل کشی در باریکه غزه و بی توجهی مطلق به قوانین و سازوکارهای تعقیب و پیگرد بین المللی است. حماس تصریح کرد ملت فلسطین با نسل کشی مستند در برابر دیدگان و گوشهای جهان مواجه است. این در حالی است که هیچ اقدام مؤثر و عملی از سوی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن به ویژه شورای امنیت صورت نمی‌گیرد و این صحنه بیانگر یک شکست سیاسی، اخلاقی و انسانی بی سابقه است. جنبش حماس از کشورهای عربی و اسلامی خواست که با عمل به مسئولیت‌های دینی، ملی و انسانیشان در قبال ملت فلسطین برای توقف این کشتار وحشیانه و ورود کمک‌های انسانی در شرایط قحطی گسترده در سراسر باریکه غزه اقدامات مؤثری انجام دهند. رسانه‌های یمنی دیروز از حملات هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به بنادر السلیف، الهدیده و رأس عیسی خبر دادند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد نیروهای هوایی این رژیم مناقات را در یمن بمباران کرد. این کانال تلویزیونی افزود این حملات بیش از 10 جنگنده مشارکت داشتند. روزنامه عبری اورشلیم پست و نقل از یک مقام صهیونیست این بار اعلام کرد ارتش اسرائیل پس از آن که انصار الله به شلیک موشک علیه اهداف اسرائیلی ادامه دادند، بنادر این کشور را بمباران کرد و هدف از این حملات آسیب رساندن به اقتصاد حوثی هاست. این مقام صهیونیست افزود هدف از این حملات محاصره حوثی ها پس از تهدید آنها با محاصره دریایی اسرائیل است. سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره تاکید کرد که حملات نیروی هوایی این رژیم به یمن ادامه دارد. روزنامه عبری زبان معارف نیز در این باره نوشت نیروی هوایی برای نهمین بار اهداف متعلق به حوثی ها را بمباران کرد. وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که کیف و مسکو در پایان مذاکرات استانبول بر اثر تبادل 1000 اسیر جنگی از هر طرف به توافق رسیدند. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که اوکراین و روسیه بر اثر تبادل 1000 اسیر جنگی از هر طرف به توافق رسیدند. این توافق در پایان مذاکراتی که در شهر استانبول ترکیه برگزار شد حاصل شده است. در صورتی که این تبادل به طور کامل اجرا شود، بزرگترین مبادله اسرا از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه با اوکراین در حدود 1400 خواهد بود، اقدامی که میتواند نشانه از پیشرفت در زمینه مسائل انسان دوستی میان دو کشور درگیر تلقی شود. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49 و 37 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر سپاس فراوان از همراهیتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین: برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نه یادکرد پدران نامه
هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. آرزوی موفقیت براتون داریم و سپاس که همراه ما شدید با این برنامه. لطفاً همراه ما باشید. در شرایطی که جهان گرفتار جهل و تیرگی و انحطاط فکری بود، انسانی بزرگ ظهور یافت و آیینی نو برای بشریت به ارمغان آورد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعالیمی ارائه کرد که مبتنی بر عقل و حکمت بود و با جهل و خرافه پرستی مقابله می کرد. آن حضرت خود نیز از نظر گفتار، رفتار و منش انسانی بی بدیل بود. هر کس سخنان او را می شنید، محبت او در دلش راه می یافت و متمایل به او می شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تاریکی مطلق همچون خورشیدی درخشان پدیدار شد. قرآن کریم در معرفی او چنین می فرماید: او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه کند و با آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. سوره مبارکه جمعه آیه دوم. گفتیم که دشمنی و سوء ظن نسبت به اسلام و معمار بزرگ آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که مولود تعصب و جهل است، همواره بر فراز گهواره تمدن اروپا سایه افکن بوده و با شدت ادامه یافته است، به گونه ای که شبه شوم تبلیغات سوء دیرینه فرصت آشنایی بی‌طرفانه و غیر متعصبانه محققان با فرهنگ غنی اسلام و راه و روش زندگی مسلمانان را نداده است. از همین رو کینه و دشمنی در هر عصری چهره خاص به خود گرفته و ماهیت اصلی آن یعنی اسلام ستیزی را نشان داده است. در قرن بیستم پخش مطالب غیر واقعی و انتشار کتاب‌هایی چون آیات شیطانی موج تهاجم به اسلام و پیامبر را گسترده‌تر ساخت. در کنار آن تصویر زندگی و شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با طیف گسترده‌ای از تکریم و تجلیل محققان همراه بوده است. در قرن بیستم در بستر علمی آزادانه‌ای که فراهم آمد، چون فضای بهتری برای دریافت اطلاعات واقعی درباره اسلام به وجود آمد، مطالعات خاورشناسان درباره پیامبر و پژوهش‌های قرآنی به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم با گذشته دارای تفاوت اساسی شد. در پژوهش‌های جدید غربی، قرآن کریم به عنوان یک متن دینی مهم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شخصیتی الهی مورد پژوهش قرار گرفت. ایوان الکسی یوویچ بونین، نویسنده و شاعر معاصر روس و اولین برنده جایزه نوبل ادبی از روسیه در سال 1933 است. او از جمله ادیبانی است که بیشترین توجه را به شرق اسلامی داشته است. بونین در تحقیقات و پژوهش‌های خود به آیین اسلام و فرهنگ اسلامی توجه یافت. تمایل او به شرق چندان بود که به جهان اسلام سفر کرد و از کشورهایی چون مصر، فلسطین، اردن، سوریه، لبنان و الجزایر دیدار نمود. حضور او در ممالک اسلامی و آشنایی او با قرآن، فرهنگ و تاریخ اسلام باعث شد تحت تأثیر این سفرها اشعاری بسراید که امروز رهتوشه غنی و جاودانه برای ادبیات روسیه و جهان به شمار می آید. او اشعاری با الهام از آیات قرآنی و مفاهیم شرقی سروده و مضامین این اشعار حاکی از احترام ویژه او به اسلام، پیامبر اکرم و امت اسلامی است. در آثار بونین به موضوعات مختلفی چون زندگی پیامبر اسلام، شعائر دینی، حج و نماز و اماکن مقدسه پرداخته شده است. بونین در این اشعار امت اسلام را به مبارزه با نفس و دشمنان بیگانه دعوت می کند و از آنها می خواهد ضمن حفظ کمالات انسانی خود در مقابل بیگانگانی که هیچ گونه برتری نسبت به خود آنها ندارند تسلیم نشوند. بونین، شرقشناس روسی، در توجه به زندگی پیامبران الهی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را در قالب اشعار بیان می کند و نشان می دهد که آن حضرت هر چیزی که افول می کند و از بین می رود مثل ماه و ستاره و خورشید را شایسته پرستش نمی داند و به خدایان دروغین ایمان نمی آورد. در سال 1903 میلادی در شعری به نام محمد مورد تعقیب قرار می گیرد، مهاجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به مکه به تصویر می کشد. بونین نگرانی و رنج هایی را که برای پیامبر در راه دعوت به اسلام پدید آمده نشان می دهد و با استفاده از آیات 40 و 41 سوره توبه بیان می کند که او در این راه از سوی ملائکه یاری و دلداری می شود. در بخشی از سروده او آمده است: او بر روی سنگریزه ها نشسته بود، پا برهنه، با سینه اوریان و با آهنگی غمین سخن می گفت. به سیمای صحرا و دشت رو کردم، از همگان جدا ماندم، از کسانی که دوستشان دارم. و روح ها گفتند پیامبر را شایسته نیست که خسته و نزار باشد. و پیامبر با اندوه و آرامش پاسخ داد: من به سنگ شکایت می برم. از نظر بونین، تنها انس با طبیعت به زندگی انسان شادی می بخشد. در اشعار او، مناظر دلانگیز طبیعت بسیار استادانه و هنرمندانه وصف شدند. در داستان سایه هما با استفاده از آیات قرآن مجید عقاید و افکار خود را درباره جهان هستی بیان می کند و با الهام از اشعار سعدی شاعر بزرگ فارسی زبانان از انسانها می خواهد با تفکر درباره رموز آفرینش بپردازند. بنین توانست دیدگاه‌ها و عقاید جدیدی را آشکار کند که پیشینیان نتوانستند. علاوه بر آن، هیچ یک از شاعران روسی به اندازه ایوان بنین اشعار اسلامی شرقی نسروده است. همراه داشتن و خواندن قرآن کریم برای او یک ضرورت به حساب می آمد. او ترجمه قرآن آ نیکالیف را در همه سفرها به همراه داشت. همسر بنین در مورد علاقه همسرش به دین اسلام در دفتر خاطراتش می نویسد اسلام عمیقا در وجود او رخنه کرده بود. یکی از نوشته‌های شاخص بنین داستان مرگ پیامبر نام دارد. این داستان حکیمانه، فلسفی و عرفانی است و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شود. بنین سعی دارد در این کتاب خواننده را به خداشناسی و یافتن حقیقت زندگی تشویق کند. او با بیان این که دوری از خداوند و لمس نکردن ذات خداوندی تقصیر خود انسان هاست می‌گوید ما خداوند را ندیده ایم و نمی بینیم، اما خورشید مقصر نیست اگر چشمان خفاش نمی بیند. در واقع بنین در آثارش برای پروردگار کل عبارت را با بسم الله الرحمن الرحیم و یا صفات رحمان الرحیم به کار می برد. چنان که در داستان مرگ پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار شده است و کلمه رحمان الرحیم هم دو بار که در مجموع 4 بار نام خداوند با این صفت آمده است. آگاهی بنین از مقدسات و سنت‌های مسلمانان نیز قابل توجه است. او در اشعار خود اشاراتی به مقدس بودن رنگ سبز نزد مسلمانان دارد. در شعر امت پیامبر او امت مسلمان را که به باورشان رنگ سبز سمبول و نماد پیامبر و فرزندان او است با عنوان سبز پوش مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید سلام کن، اما به خاطر داشته باش تو در لباس سبزی. او در شعر درفش سبز نیز با پرچم سبز که سمبل دین محمدی است اشاره می کند. فریضه نماز مسلمانان که توسط پیامبر ابلاغ شد نیز از موضوعاتی است که توجه بنین را به خود جلب کرده است. او از سادگی و صفای نمازگزاران با شگفتی سخن گفته است. در شعر می سراید خورشید فرو می رود و اخگر گری خوردهش در پس پشت صحرای خاکستری و کبود افسرده می گردد و به خواب می رود و خم می شود سرهای قربانی. وقت آن فرا رسیده است، ما خورشید را تشییع می کنیم، کفش های من را از پای می کنیم، نماز می گذاریم، زیرا آسمان مهربان با انبوه ستارگان کبود و تیرفام و با دعا به خاک می افتیم چون موجی در کنار دریا. ایوان بونین در آثار مختلف خود همواره نشان داده است که نگران سرنوشت انسان و اعتقادات اوست. از این رو پیروان ادیان مختلف را به اتحاد و حفظ اصول و موازین دینی و اخلاقی دعوت کرده است. خود او با وجود دوری از وطن و شرایط سخت زندگی در مهاجرت دست از دین و کمالات انسانی خود نکشید و تا آخرین لحظه حیات با آنها پایبند بود.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از اینکه خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله از سخنی حکیمانه داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می برد.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ایستاد گناهان او می‌ریزد، همان گونه که برگ‌های این درخت می‌ریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد می‌بندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
ان شاء الله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان می‌آورم.
سپاسگزارم.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر که همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، بدرود.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سومین یادواره لاله‌های غریب با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهید افغانستانی دفاع مقدس سید مهدی اکرمی و شهید ایرانی جهاد افغانستان غلام حسین دادی روز سه‌شنبه 23 ثور 1404 با حضور جمع کثیری از علاقمندان، خانواده‌های معظم شهدا، مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصحاب رسانه، علما، دانشجویان و فرهنگیان در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. گزارشی را بشنوید از علیرضا شریفی.
لاله‌های غریب عنوان همایشی است که به معرفی شهدای دو ملت ایران و افغانستان می‌پردازد. شهدای ایرانی که در جهاد افغانستان حضور داشتند و شهدای افغانستانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
زمانی که پدر ما در قید حیات بود، ایشون تا اونجا که من اطلاع داشتم از سال 63 تا سال 65 در افغانستان حضور داشتند. مدتی هم در جنگ حضور داشتند و نهایتاً هم در افغانستان شهید شد.
شهید سید مهدی اکرمی متولد ولایت سریپول، سال 64 مات ایران میاد و به عنوان طلبه و طلبه بسیجی در سال آخر 65 به جبهه های حق علیه باطل تشریف میبرن. حدودا دو ماه در جبهه بوده، مسئولیت آرپیجی زن را داشته، آرپیجی میزده و شربت شهادت را مینوشه.
هدف از برگزاری یادواره شهدا این خونشریکی ملت افغانستان و ملت ایران رو می‌خوایم برجسته کنیم و این پروژه‌هایی که گاهی برای جدایی دو ملت در فضاهای رسانه‌ای به وجود می‌آید، این خون پاک شهیدان این تلاش‌های مذبوحانه را خونسا خواهند کرد. همایش لاله‌های غریب برای سومین بار است که از سوی بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستان در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی، باشگاه خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 17 ثور 1404 آغاز شده و تا 27 ثور ادامه دارد. بیش از 2300 ناشر داخلی و بین المللی در این نمایشگاه حضور دارند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، برگزاری این نمایشگاه و حضور آثاری از نویسندگان و ناشران ایرانی و افغانستانی را در آن در تقویت فرهنگ همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان تأثیر گذاردن است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. به نظر من نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از چند جهت میتونه در مناسبات و تعاملات فرهنگی دو کشور، کشور ایران و افغانستان، اثرگذار باشه. از یک جهت خب نمایشگاه بین المللی هست و در سالهای مختلف ما شاهد حضور ناشرانی از افغانستان در نمایشگاه بودیم که البته بعضی وقتا با تنگناها و دشواریهای مواجه بوده و بعضی از موانع قانونی نمیگذاشته که ناشران افغانستان آنچنان که باید و شاید در این نمایشگاه حضور داشته باشند. ولی به هر حال هرچه که بوده، از این جهت مغتنم بوده که بسیاری از کتاب‌های چاپ افغانستان در کتاب فروشی های ایران عملاً عرضه نمیشه، هم به دلیل موانع قانونی و هم به دلیل مشکلاتی که لحاظ بازاریابی و جنبه تجاری قضیه داره. و به همین دلیل این نمایشگاه فرصت خوبی بوده برای بسیاری از دوستان ایرانی که کتاب‌هایی رو که در افغانستان منتشر شده در دسترس داشته باشن. ما بسیار دیدیم که دوستان گفتن این کتاب در افغانستان منتشر شده، مثلا فرض میکنیم یک نمونه و دیوان صوفی غلام نبی اشقری خب در افغانستان منتشر شد و در ایران متقاضیان زیادی داشت و این کتاب ها در کتاب فروشی ها طبیعتا نبود. در نمایشگاه اگر ناشران افغانستان بتونن حضور داشته باشن و اینها را عرضه کنن بسیار اثرگذار هست. جنبه دیگر عرضه کتاب هایی است که درباره افغانستان منتشر شده از سوی ناشران ایرانی و این هم در سالهای اخیر رو به افزایش بوده، هم به دلیل اینکه بسیاری از اهالی فرهنگ، ادبیات و کتاب ایران متوجه مسائل افغانستان شدند، سفرنامه‌های متعدد، زندگی‌نامه‌های مختلف از افغانستان تهیه شده و هم بسیاری از هموطنان ما در اینجا توانایی تألیف، پژوهش، تحقیق داشتند و آثاری را عرضه کردند و به خصوص در بین نسل جدید و دانشجو ما این را بسیار می‌بینیم. یعنی نسل کتاب نویسی ما در اینجا داریم که شاید در سالهای قبل به این میزان نداشتیم و اینها هم طبیعتاً موقعیت خوبی دارند برای که کتاب‌هایشان عرضه بشه در نمایشگاه کتاب، هم مؤلفین ایرانی و هم مؤلفین افغانستانی که ناشران ایرانی کتاب‌های اونا رو چاپ می‌کنن. و البته این رو هم نباید از نظر دور داشته باشیم که بسیار مواقع به خاطر دشواری‌ها و تنگناهای قانونی، مقررات دست و پاگیر، حضور پررنگ نویسندگان و ناشران افغانستان در نمایشگاه را نداشتیم. بسیار مواقع اتفاق افتاده که دانشجویان افغانستان از این امکان تهیه کتاب با تخفیف که برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته میشه محدود بودن و محروم بودن، که من یکی دو بار با این مسئله برخورد کردم و امیدوار هستم در نمایشگاه کنونی این تنگنا و این مشکل و مشکلات دیگر را هم به حداقل داشته باشیم.
مجموعه رباعی های شاعر، نویسنده و گوینده رادیو دری برای برنامه کاف صبح در قالب کتاب پیوست و صبح منتشر شده و در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دسترس علاقمندان شعر و ادبیات قرار گرفته. توضیحات بیشتر از زبان شاعر کتاب پیوست به صبح جناب آقای سید علی عطایی بشنوید در گفتگو با همکارم سید قاسم موحد.
خدمت شما عرض بکنم که برای برنامه کاف صبح، خب من نویسندگی دارم صبح و در هر برنامه هم یک دو بیت شعر ما باید بیاریم، یعنی خوب است که بیاریم و هم تهیه کننده ای را توقع داره و همی که خب میبینیم که مناسب است برنامه شروع شده. این شعر میشه از فضای مجازی، از کتاب های مختلف زیاد هم هست، ولی پیدا کردن اینها یک مقداری زمان میبره. آدم باید جستجو بکنه و اینا رو اولا بگرده پیدا بکنه، بعد ببینه که آیا مناسب حال و هوای برنامه هست، مناسب ذوق مخاطب هست یا نه. به هر حال جستجوگری و این پیدا کردن شعر یک زمان رو میبره. من یک مدتی خب از این فضای مجازی شعر پیدا میکردم و در برنامه استفاده میکردم، اما از یک وقتی تصمیم گرفتم که خب حالا که قرار است که وقت گرفته شد و قرار است که به اصطلاح جستجو بکنم، خب این را من در ذهن خودم جستجو میکنم، خودم کوشش میکنم که شعرها را بسرایم. برای هر برنامه یک رباعی من خودم بسرایم، حالا اگر هر روز نشد یک روز در میان یا دو روز در میان یک رباعی از طرف خودم سروده شود. و این کارا کردم، یک سالی میشه که من این کارا میکنم. بعد از یک مدتی خود تعداد رباعی خود به خود جمع میشه، یک تعداد رباعی جمع شد و از جایی که بالاخره خب شاعرها کوشش میکنن که یک اثری هم از خود داشته باشن، یک رباعی هم از خود چاپ بکنن، گفتم خب من چه بهتر که همین رباعیایی که برای برنامه کاف صبح سروده شده و موضوعی هم هست درباره حال و هوای صبح، شروع روز، به اصطلاح
زندگی شاد، بله،
تلاش، شروع زندگی و اینا مسائلی که مربوط به شروع روز هست و کوشش میکنه که با شنونده یک انرژی مثبت بده، همه تعداد رباعی یک مجموعه شوه. یعنی از اول قرار بر این نبوده که یک مجموعه شعری ما مثلا درباره صبح داشته باشه، اما بعد از یک مدتی دیدم که خب تعداد رباعی هست، اینا منظم شوه، یک جای جمع شوه، در یک کتاب باشه. حالا یا در برنامه بعدها خودم استفاده میکنم یا بالاخره وقتی در بازار باشه دیگران استفاده
می‌کنن.
همین باعث شد که به صورت یک مجموعه مستقل چاپ شود. این مجموعه آماده شد، سپردمش برای دفتر فارسی زبانان.